بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد ششم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 224، حضرت ذوق زائقه، چشایی، زائق، مزوق، ازوق المزوقین، احی المزوقین، خیر المزوقین، امت المزوقین. صفحه 1117. یا مزوق. یک، هنگامی که رحمتی از خود را به مردمان می چشانیم مشرک می شوند. سوره روم. زائقه یکی از حواس پنجگانه است که به واسطه اش هر چیزی را می چشیم و این نزدیکترین لمس و تجربه و ادراک مستقیم و مادی بشر از هر امری است. درک چشیدنی در واقع درکی بلعیدنی است و طعمی از هر چیزی را از طریق دهان و زبان بر خود وارد می کنیم که این ورودی جسمی و پایین تنه‌ای و غریزی است، در حالی که از طریق دیدن و شنیدن هم صدا و سیمای اشیاء را بر خود وارد می کنیم که این ورودی بالا تنه‌ای و ذهنی و قلبی است. ولذا طبق آیه مذکور هر زائقه‌ای از رحمت الهی برای بشر عموماً شرک‌آور است و بلکه موجب کفر و انکار هم می‌شود، چون مردم را پس از هر خسارتی رحمتی می‌چشانیم در آیات ما مکر می‌کنند. سوره یونس. پس چشاننده هر چیزی خداوند است. دو، این شرک و مکر و انکار رحمت‌های چشیدنی خداوند در بشر به واسطه تنفیذ و منی کردن این رحمت است و لذا سعی می‌کنند در این رحمات دخل و تصرفی ناحق و متجاوزانه کنند و بلکه این رحمت را از دیگران منع نمایند. اصولاً همه ادراکات حسی بشر دارای وسوسه مشرکانه و ظالمانه است و بشر را به سوی تنفیس و تملک ناحق سوق می دهد و این دریافتای حسی هرچه شدیدتر و جسمانیتر و غریزی تر باشد این وسوسه هم شدید است و لذا حواس و غرایز پایین تنه‌ای مثل شکم و زیر شکم دارای اشد این تمایلات مشرکانه و مکارانه و کافرانه و ظالمانه می باشد، زیرا شدیدترین زائقه ها را به همراه دارد و اشد چشیدن و بلعیدن است، پس اشد تنفیس و شرک را به همراه دارد. 3. این است که غرایز و حواس چشایی مولد اشد تمایلات در نفس بشرند و لذا آن را ذوق گویند، یعنی امور بلعیدنی مولد بیشترین ازواق می باشند. پس هر امری که در نقطه مقابل زائقه و بلعیدن و چشایی بشر باشد ضد ذوق است و ضد ذوق ترین واقعه هم مرگ است که همه چشیدنها و بلعیدنها را از انسان سلب می کند و لذا منفورترین حادثه تلقی می شود. 4. هر نفسی بایستی موت را بچشد و سپس به سوی ما باز می گردد. سوره عنکبوت. زیرا زائقه مرگ یک زائقه ضد ذوق است، پس بنیاد همه شرک‌ها و تنفیس‌ها و منیت‌ها را برمی‌اندازد، پس حجاب بین انسان و خدا از میان می‌رود و انسان مشتاق دیدارش می‌شود. و این است که از همه عبادات روزه جایگاه برتری دارد، زیرا نفس انسان را سمت و سوی صمدانی می بخشد و لذا شوق لقای الهی را پدید می آورد. زیرا آدمی از طریق زائقه دنیا را جسمن بر جسم خود وارد می کند و لذا اشد شرک را موجب می گردد و در روزه این شرک شدید تضعیف می گردد. 5. 5. دو رحمت داریم، رحمانی و رحیمی. رحمات رحمانی عموماً مادی و دنیوی و بلعیدنی و مصرف کردنی است و لذا موجب اشد شرک هستند، ولی رحمات رحیمی از جنس نعمات می باشند و لذا موجب هدایت و بلکه شوق لقای الهی می شود. خداوند بر هر کسی که صلات کند او را مشمول رحمت خاص خود نموده و اوست هدایت شده. سوره بقره. و نشان دادیم که صلات عین ورود صلات کننده بر صلات شونده است و از ورود روح الله بر بنده است و این کمال رحمت رحیمی است که موجب هدایت الالله و شوق لقاء الله است. 6. پس عالی ترین رحمتی که خداوند به بنده ای می چشاند صلات او و روح اوست که بر بنده ای نازل و یا القا می کند و لذا موجب جنبش اشد ذوق الهی در بشر است که همان ذوق لقاء اللهی است. 7. بلذا با هر نزول یا القای روحی از خدا در بنده ای موتی حاصل می آید و موت چشیده می شود، بلذا نفس مؤمن را من زدائی و شرک زدائی می کند و محیای لقاء الله می کند. روح را به امر خود به هر بنده ای که بخواهیم القا می کنیم تا روز دیدار را هشدار و محیا کنیم. قرآن: هر نفسی موت را می چشد و روی به خدا می کند. سوره انبیاء. 80. پس ذائقه موت رحیمی ترین و عالی ترین رحمات و خدایی ترین ذوق و ذائقه را در جان آدمی پدید می آورد و جان انسان ذوق خدایی و لقاء اللهی می یابد. 9. هر که یک بار مرگ را بچشد مرگ دیگری نخواهد داشت. سوره دخان. پس موت موجب ذوق جاودانگی در بشر است و لذا جان آدمی را مرگ ناپذیر می سازد و این است معنای سخن علی علیه السلام: بمیرید قبل از مردن. 10. مرگ و زندگی را خلق کردیم. قرآن: پس مرگ هم یک موجود و مخلوق است و چیزی است که اگر آدمی آن را بچشد جاودانه می شود، زیرا نفس آدمی را از غیر خود بی نیاز و صمدی می کند و آن موت قبل از مرگ جسمانی است که از عالی ترین رحمات رحیمی و نعمات هدایت بخش است که انسان را در حیات خاکی جاودانگی می بخشد و اهل لقاء الله و آلاء الله می کند. 11. مرگ تنها چیزی است که هر که آن را به تمام و کمال بچشد و در خود راه دهد و تسلیمش شود از آن مطلقاً مبرا و پاک می شود، یعنی به حیات جاوید فاقد هر موتی می رسد و چون این ویژگی در هیچ پدیده دیگری در جهان نیست، یعنی موت در آدمی نابود می شود چون وارد شود. هر که یک بار موت را بچشد دیگر نخواهد مرد. سوره دخان. و این مقام علیین و عارفان واصل است که مظهر نور جاودانگی پروردگار برای مردمان هستند که همان نور هدایت الالله است. 12. در حالی که هر چیزی بر انسان وارد شود او را تسخیر نموده بلذا مشرکش می سازد، یعنی منش می شود، جز مرگ که انسان را مشتاق خداوند که نور جاودانگی است می سازد و ذوق لقاء اللهی پدید می آورد و خود مرگ در انسان می میرد و نابود می شود. 13. پس مرگ عنصر حیات جاوید است و لذا لازمی رجعت الالله و لقاء الله است، زیرا موجودی میرا نمیتواند خداوند را که مظهر جاودانگی است دیدار و درک کند و بشناسد. 14. پس مرگ خود حیات جاوید است پس چرا آدمی در رویارویی و ورودش اینقدر احساس بدی دارد و از آن احساس نابودی می کند و آن را نابود کننده می پندارد؟ این احساس نابودی در قبال وجود جاویده است. پس آنچه که در آدمی از مرگ می هراسد خود عدمیت اوست. 15. پس از همین منظر بهتر درک می کنیم که تا چه حدی انسانی که هنوز موت را نچشیده و موت قبل از مرگ جسمانی را در نیافته است، دارای احساس و ادراکی وارونه است و به راستی موجودی به لحاظ شعوری، واژگون و ضد ارزش است و ضد حقیقت. زیرا کسی که بود را نابود می داند و حیات جاوید را مرگ و نیستی می یابد در همه ارزیابی هایش همین گونه وارونه است در احساس و اندیشه و عمل. 16. پس ذائقه و ذوق مرگ و مرگ دوستی بر حق ترین ذائقه ها و ذوق های بشری است و حق هر ذوقی می باشد و این نشانه حیات و هستی حقیقی در انسان است. آنان که خود را دوست خدا می دانند پس چرا به مرگ مشتاق نیستند؟ قرآن. زیرا دوستی با خدا دوستی با حیات و هستی ابدی و حقیقی است. پس ولی خدا ولی مرگ هم می باشد، زیرا مرگ روح حیات جاوید می باشد. 17. پس مرگ گریزی ذوق ضد ذوق است و ذوق ضد هر حقیقتی است و ذوق ضد عقل و حیات و هستی جاوید است و ضد خدا. 18. و این است که انسان‌ها به میزانی که ضد مرگ هستند از هر ذوق و ذائقه‌ای هم تهی می‌باشند و هوش و حواس و غرایزشان هم به سوی تباهی و نابودی می‌رود. و به عکس آدمی با چشیدن مرگ همه ذوق‌ها و ذائقه‌هایش احیا و خلاق می‌شود. پس مرگ ازق الازواق است، یعنی ذوق همه ذائقه هاست، زیرا روح حیات جاوید است و زندگی جاوید جز خدا نیست. پس مرگ روی کرده خدا به انسان است و لذا هر انسانی به هنگام دریافت روح الهی در شب قدرش به راستی می میرد و بر خلق جدید و حیات الهی وارد می شود و آماده دیدارش می گردد، زیرا فقط زنده می تواند زنده را درک و دیدار کند. این تجربه برای این جانب بارها رخ نموده است و یک فلسفه نظری نیست. ولذا مرگ دوستی و خدا دوستی در قرآن امری واحد است. 19. و این است که آدمی تا یک بار نمیرد دارای ذوق حیات نمی شود و روح حیات را نمی چشد و اسرار حیات را درک نتواند کرد. این است که عارفان را صاحب ذوق نامند و مکاشفات آنها را ذوقی خوانند که ذوق به این معناست و نه آن معنای رایج در فرهنگ عامه که مترادف احساس و عواطف کور است. 20. عارفانی که موت را چشیده اند در واقعی القای روح الهی با بوییدن و چشیدن هر چیزی حقیقت باطنش را درک و بلکه شهود می کنند و نیز با شنیدن و دیدن هر چیزی باطنش را در می یابند. اصحاب اعراف هر کسی را به سیمایشان می شناسند. قرآن. و این به دلیل روح ذوقی است که به واسطه چشیدن مرگ حاصل کردند و لذا همه حواس پنجگانه آنها دارای ذوق الهی است و این خداست که هر چیزی را به آنان می‌چشاند و آنها هم الهیت هر امری را می‌چشند و می‌یابند و لذا دوچار شرک نمی‌شوند. هر نفسی بایستی مرگ را بچشد و در خیر و شر امتحان شود و سپس به سوی ما باز گردد. سوره انبیاء. 21. پس چشیدن مرگ چشیدن روح است، روح خدا. چون یکی از شما می میرد و دورش جمع می شوید، خدا به او از همه شما نزدیک تر است. قرآن کریم. و اوست که مرگ را از زندگی و زندگی را از مرگ استخراج می کند. قرآن. 22. موت ذوق الله است. ولذا در قرآن کریم مرگ را سکران بزرگ می یابیم. پس مرگ بزرگترین رحمت خدا بر بشر است و نشان ذوق او به آدمی که او را در بر می گیرد. در آن لحظه من به او نزدیکترم. یعنی خداوند به واسطه نزدیک شدن به بنده ای او را از اسارت خاک می رهاند و بر عرصه حیات جاوید وارد می کند، یعنی می میراند. و این ذوق و شوق خدا به بنده است و مرگ حاصل نزدیک شدن خدا به بنده است و رضا هر بنده ای او را در لحظه ترک دنیا دیدار می کند به صورت گوناگونی بسته به کفر و ایمانش. 23. چون خداوند روحش را به بنده ای می چشاند بنده اش می میرد. برخی چون پیشا پیش به او نزدیک بودند و درکش می کنند، این موت منجر به الغای روح در بدن می شود و فرد روحانی می گردد. ولی دیگران به لحاظ جسمانی و نفسانی توانایی درک و دریافت روح خدا را ندارند و قالب تهی می کنند. این دو نوع ذوق بشری در قبال خداست به هنگام دریافت روحش، یعنی موت اراده یا موت قبل از مرگ حاصل القای روح خدا در بنده است. 24. در قرآن کریم تنها ذوق و ذائقه و چشایی که در بشر منجر به رجعت الالله می شود چشیدن مرگ است. ولذا سایر چشیدنها و ذائقه ها را عموماً موجب شرک و کفر می خواند. 25. مرگ روح خداست در ذوق و ذائقه بشری. مزه مرگ در دهان و حواس هر انسانی به نوعی است. برخی با چشیدنش در همین دنیا جاودانگی را دریافت می کنند که علیین هستند و مابقی آنقدر آن را در دنیا تلخ می یابند که ترکش می کنند. در ذائقه برخی چون عسل است و برخی چون زهر. 26. پس مرگ ذوق الهی است به بشر که مؤمنان با این ذوق الهی صاحب روح الله می شوند و از علیین می گردند و ما بقی مردمان توان حمل آن را در حیات دنیا ندارند و لذا از دنیا می روند. 27. پس واضح است که مرگ علیهین یعنی ترک کردن دنیا یک واقعی به کلی متفاوت از سایر مرگ هاست، چون آنها قبلن مردند. فصل 225. حضرت هبت هیچ سازی. هابت، محبت، خیر الهابتین، احبت الهابتین، اعدل الهابتین. یا هابت یا محبت. 1. هبت یعنی پوچ سازی و تباهی و تار و مار ساختن و از ارزش تهی نمودن. شرک نورزید که اعمالتان دچار هبت می شوند. سوره انعام. آنان که ایمان نمی آورند خداوند اعمالشان را پوچ و بی اثر می سازد. سوره احزاب. در سراسر قرآن امر هبت الهی در بشر مربوط به اعمال بشر است. 2. بی ایمانی و شرک دو علت اساسی هبت اعمال بشری به اراده خداست و ده ها آیه از قرآن به این امر اشاره دارد. از آنچه خداوند بر آنان نازل کرد اکراه و بیزاری جستند و خدا همه اعمالشان را بی ارزش و پوچ نمود. سوره محمد. و این ماجرای کفر و انکار محض در قبال همه نزولات الهی می باشد. ایمان نیاوردند و خدا اعمالشان را بی ارزش ساخت. سوره احزاب. و هفته دیگر از بابت شرک است، یعنی دین و ایمان التقاطی و مخلوط با هر چیزی غیر خدا، که این رایج‌تر از هبت مطلقاً کافران است، زیرا اکثر عامه بشری مذهبی است ولی مذهب شرک، یعنی همواره در قبال خدا و رسول و احکام و معارف الهی یک اما و ولی و اگر و شاید هم وارد می کنند و در واقع دین و اوامر الهی را همواره مشروط به امیال و اراده خود می سازند که اگر محقق نشد متوسل به کفر و کافران می شوند و بدین گونه همه اعمال دینی آنها هم پوچ و بی اثر می شود و عاقبتش همان عاقبت کافران است و آنگاه می گویند ما هم که اهل دین و ایمان و عبادت بودیم به عاقبت کافران دوچار شده ایم. 3. شرک و شرط مشرکان در دین خدا نشان دهنده این حقیقت است که اصلاً دین خواهی آنها هم از دنیا پرستیشان است و دین را فقط به خاطر فواید دنیویش برگزیدند. پس باطنشان کفر است. کافران کسانی هستند که دین را برای دنیا می‌خواهند ولی مؤمنان دنیا را برای دین می‌خواهند. قرآن. پس مشرکان ماهیتاً کافرند و از دین به عنوان ابزار بهره می‌برند و عبادت آنها هم به خاطر منافع مادی پس از مرگ است که اگر خدایی بود از منافعش برخوردار شوند. 4. پس کافی است که راز هبت اعمال کافران را درک کنیم. کافران هم آرامش مؤمنان را دوست می دارند و آن را تمنا می کنند تا بیشتر خوش بگذرانند و کمتر عذاب بکشند. کافران نجوا کنان می گویند ای کاش ما هم همچون مؤمنان می بودیم. ولی آنچه که مانع ایمان آوردنشان است، اعمال زشتی است که بر آن اصرار می‌ورزند و ادامه می‌دهند. قرآن. 5. راز حبس الهی در اعمال کافران نهفته در فطرت انسانی آنان است، زیرا خداوند مردمان را از فطرت خودش آفریده است. سوره روم. وقتی فطرت الهی آنان را دمادم امر به معروف و نهی از منکر می کند و آنان ابا دارند و برخلاف وجودانشان عمل می کنند، در واقع روح را از اعمال خود تهی می کنند و اعمال و زندگیشان را بی روح می سازند و این همان وقوع هبت عمل است که به معنای میان تهی و پوچ و بی‌خاصیت گشتن اعمال و تلاش هاست به دست و اراده خود کافران. پس این هبت از درونشان و به دست خودشان است و نه از بیرونشان. هر مصیبتی که بر سرتان می آید به واسطه اعمال و اکتسابات خودتان است که خداوند اکثرشان را عفو می کند. قرآن. 6. وقتی فطرت و وجدان آدمی به سوی می رود و اعمالش به سوی مخالفش در حرکت است، نتیجه حاصل جز پوچی و رکود و بی حاصلی نیست و این است راز هبت اعمال کافران به اراده و فطرت خدا در بشر. 7. ولی گاه استمرار در کفر به جایی می رسد که وجدان و فطرت و دل بشری قفل شده و دچار جمود و مرگ می گردد که در آن صورت دیگر هیچ دستگاه ارزیابی وجود ندارد تا حاصل و بی حاصلی درک شود، بلکه فرد تبدیل به شروری شیطان زده می شود و در سراشیبی دوزخ است و هر که را با اوست با خود می کشاند، که در این صورت بایستی از چنین کسی فاصله گرفت و قطع رابطه کرد حتی اگر عزیزان باشند. برخلاف علم خود از کسی پیروی نکنید حتی اگر والدین و عزیزان شما باشند. قرآن. که این علم فطری و نور عقل است که حجت خدا در بشر است و بشر به واسطه این نور است که مؤاخذه و محاسبه می شود. 8. پس اعمالی که خلاف فطرت و وجدان انسان باشند ذاتاً محکوم به ابطال و حبط و عبث می باشند. فصل 226 حضرت ابرام ضرورت بارم مبرم ابرم المبرمین خیر البارمین یا مبرم. 1. برمه به معنای محکم کاری کردن و استحکام بخشیدن و شالوده نهادن است. مبرم نیز از اسمای الهی در قرآن کریم است، به معنای کسی که هر کاری را در بنیادش محکم می سازد و کارهایش جمله مستحکم و بنیادین است. کافران تصمیم محکم و اساسی اتخاذ کردند و ما نیز در تصمیم خود محکم هستیم. سوره زخرف. اراده و تصمیم محکم در مواقع بحرانی که بنیادها در معرض خطر قرار می گیرند و خداوند با اسبانی هر اراده و اقدام مبرمی است، بلذا جز ابرام الهی ابرامی نیست. 2. به راستی که حق را بر شما نازل کردیم ولی که اکثرتان آن را اکراه نمودید و به گمان خود تصمیم مبرمی اتخاذ کردید و ما هم چنین میکنیم و میپندارند که اسرارشان را نمیدانیم. سوره زخرف. یعنی در قبال حق اقدام به مکری کردند بر علیه حق تا آن را دور بزنند و خدا هم با مکرشان مکر می کند و مکرشان را به خودشان برمی گرداند و این وچی از ابرام الهی در قبال مکر مردم به حق می باشد، زیرا حق است که اساس و زیربنای امور و هر ابرامی است که مشرکان در قبال حق دست به شالوده دیگری میزنند در نقطه مقابل حق، ولی ابرام الهی مکرشان را در قبال حق به ابطال و رسوایی میکشاند، درست آنگاه که خود را پیروز و حق را ناکام مییابند همه امور وارون عمل میکند بر اساس ابرامی که خداوند در عالم غیب نهاده است. پس مؤمنان بایستی همواره به ابرام الهی درباره حقش اطمینان داشته باشند و در امتحانات و بلایا جانب مشرکان و منافقان را نگیرند، ولی با این حال مؤمنان در صورتی می توانند بر ابرام الهی دل نهند و بمانند که دل از فتح و پیروزی دنیوی و ظاهری برکنند و بر آخرت تکیه داشته باشند. 3. آنکه دین و راه و رسم معنوی را به نیت پیروزی در دنیا برگزیند، بالاخره در یک امتحان الهی از دین خارج می شود و به جناح کفر می گراید که جناح به ظاهر مسلط است. پس تکیه بر ابرام الهی مشروط به دل کندن از پیروزی دین در دنیاست و بلکه شهادت بر دین در این دنیا به واسطه جانبازی و گذشتن از همه تعلقات، و این است بنیاد ابرام خدا در دل مؤمنان. فصل 227 حضرت تخفیف کاهش مخفف خیر الخافین اخف الخافین یا مخفف. 1. خداوند می خواهد امرش را برای شما تخفیف دهد، زیرا انسان ضعیف آفریده شده است. سوره نساء. آیا به راستی اصلاً چرا خداوند آدمی را موجودی ضعیف آفریده است که نتواند هیچ یک از اوامر خالقش را به درستی اطاعت کند و به فعل آورد تا خداوند هم مستمرن امرش را تخفیف دهد و مستمرن بر عفو و مغفرتش بیفزاید؟ 2. همکنون خداوند ضعف شما را دانست و لذا تکلیف شما را تخفیف داد. سوره انفال. مگر نه این که انسان خلیفه خدا و وارث همه اسما و صفات او در عالم ارض است؟ پس چرا در اکثر امور و نیازهایش حتی از حیوانات هم ناتوانتر است؟ خلافت الهی در بشر و استضعاف بشری را چه رابطه ایست؟ 3. طبق آیات کثیری در قرآن شاهدیم که خداوند به اقرار خودش انسان را ضعیف و جاهل و عجول و حریص و کافر و ظالم آفریده است. یعنی این همه ضعف در خلقت اوست. این به چه معنایی است؟ زیرا آنگاه این ضعیفترین مخلوقات را جانشین خود ساخته و درباره هر چیزی وی را مسئول قرار داده است، یعنی بیشترین مسئولیت در ناتوانترین موجودات. این یعنی چه؟ 4. بی تردید مسئولیت آدمی در قبال این همه ناتوانی و نادانیش امری ناحق و ظالمانه است. بلی می دانیم که خداوند همه اعمال بشری را یکایک مورد مؤاخذه و محاسبه قرار می دهد و بی تردید اعمالی که از موجودی این چنین نادان و ناتوان سر می زند سراسر خطا و معصیت است. پس راز این همه مسئولیت انسان در قبال اعمالش چیست؟ زیرا خداوند هرگز انسان را به خاطر ناتوانی ها و نادانی هایش مؤاخذه و مجازات نمی کند، چون فرموده خدا هیچ کس را بیش از توانش تکلیف نکرده است. یعنی انسان به خاطر ضعفش مجازات نمی شود، ولی به خاطر اعمالش می شود. این چه تناقضی است؟ 5. و اما تناقضی بزرگتر از این آن است که می‌خواهد از میان ضعیف‌ترین خلقش یعنی بشریت، ضعیف‌ترین بشر را بر جای خود بنشاند. یعنی اشد اقتدار و علم و عظمتش را از اشد ناتوانی و نادانی آشکار کند. یعنی اوج وجود را از غایت عدم به عرصه ظهور برساند. و این به آن معناست که بایستی ضعیف‌ترین موجوداتش مسئولیت خدایش را بپذیرد و در قبالش حساب پس دهد. این چگونه ممکن است؟ 6. چون این تضادی که بزرگتر از آن ممکن نیست در صورتی ممکن می شود و تحقق می یابد و این تضاد بر می خیزد که انسان تسلیم محض ارادهش باشد و بر هر آنچه که از وی بروز می کند و یا بر وی فرود می آید صبور بماند و همه آنها را برای خدا تسبیح و تنزیه کند، خیر و شرش را. یعنی دمادم از وجود خود تنفیس زدائی نماید، یعنی خود کشی کند و لحظه ای مجال پیدایش من و منیت را در خود ندهد، که این فقط نیازمند یک امر است، معرفت نفس و تسبیح آن، یعنی علم خودشناسی و خداشناسی و تبدیل و تعبیر خود به خدا، که این همان دروی علم تسبیح است که علم خلق جدید است، که در این خلقت وجود از عدم آشکار می شود. عدمی به صورت آدم، و این است کل رسالت وجودی و مسئولیت انسان در قبال خدایش، و در غیر این صورت جز پذیرش مسئولیت اعمال خیش که سراسر ضعف و فسق و کفر و معصیت است چاره ای ندارد. یعنی باید از من خود برای خدا بگذرد و یا مسئول همه اعمالش باشد که جز تباهی نیست. 7. اینک برگردیم بر سر همان کلام خدا که خداوند ضعف شما را دانست پس در امرش تخفیف داد. سوره انفال. که خداوند قبل از این آیه می فرماید اگر 20 نفر در ایمانتان صبور باشید بر 200 نفر از کافران غالب می شوید. که در حقیقت هر مؤمنی 10 برابر هر کافر است به لحاظ توانایی، و سپس در ایمانشان ضعف می‌بیند، پس از قدرت ایمانشان نیز کاسته می‌شود. یعنی ایمانشان دچار تخفیف و خفت می‌شود. به همین دلیل می‌فرماید که اینک خداوند شما را تخفیف داد، پس 100 مؤمن صابر بر 200 کافر چیره می‌شوند. پس می‌بینیم که این ضعفی که از آن سخن رفته، ضعف در ایمان است و نه توانایی عمل. ولذا قدرت معنوی 10 برابر مؤمنان بر کافران به 2 برابر کاهش یافته است. یعنی تخفیف اقتدار دنیوی مؤمنان جزای تخفیف ایمانشان است، که از این آیات مذکور به وضوح درک می شود مؤمنی که ایمانش کامل و خالص باشد، یعنی از من خود کاملا پاک شده باشد، بر کل بشریت مسلط می شود. همانطور که سخن از زنده شدن کل بشریت است به قدرت حیات معنوی فقط 1 نفر. قرآن کریم. 8. پس قانون کل ضعف بشری همان نقطه منیت اوست که عدمیت اوست، که اگر این نقطه را از خود بزداید مظهر حضرت حق است و خلیفت الله. پس اگر خداوند بشر را ضعیف‌ترین حیوانات قرار داده است و سپس ضعیف‌ترین بشر را نامزد خلافت خیش می‌سازد، به این دلیل است که عدمیت خود را به وضوح می‌بیند، پس تسلیم حق می‌شود و از خود می‌گذرد به علم معرفت نفس و تنزیه و تسبیح نفس، که اقتدار بشری فقط از این علم است و لا غیر. 9. پس راز خلقت آدمی در منیت اوست، که تنها آفت و مرض و شرک در ایمان اوست، و هرگاه ایمانش کاملا بی من شد، مظهر من الله می شود و خلیفت الله و قدرت الله. فصل 228. حضرت مأوا پناه. اواخ، اوی، مؤوی یا مؤوی. 1. و اما آنان که ایمان آورده و صالحات را به جای آوردند، آنان را جنت المأوا می باشد که به واسطه اعمالشان بر آنان نازل می شود، و اما کسانی که فسق ورزیدند، مأوای آنها آتش است. سوره سجده. آیا پروردگارت تو را بی کس نیافت و مأوایت بخشید؟ سوره زوها. پس در حقیقت پناه و پناه دهنده ای جز خداوند نیست که بندگانش را در نزد خیش پناه می بخشد، که مأمن غیبی اوست، ولذا جنت المأوا به معنای پناهگاه و مأمن جنی و غیبی است که جغرافیایش دیده نمی شود الا در آخرت و یا از نگاه شهودی عارفان، زیرا جنت در لغت به معنای قلم رو به غیبی و نامرئی است، همانطور که اجنه هم نامرئی هستند، در حالی که جهنم همواره یک وجه محسوس و آشکار در همین دنیا دارد. 2. مأوا به معنای آغوش نیز می باشد و مصدر آن دقیقاً به معنای در آغوش کشیدن است. پس در حقیقت جنت المأوا به مثابه زیستن و آرام و قرار در آغوش خداوند است، همانطور که عین همین معنا را خطاب به رسول خاتم در دوران تنهایی و طفولیتش در سوره زوها بیان نموده است که یتیمی بودی و مأوایت بخشید و پناهت داد. 3. چرا که جهان هستی در عالم عرض و حیات خاکی این دنیا عرصه ای بین بود و نبوده است، ولذا آن را برزخ نامند، زیرا حیات دنیوی نلای محض است که عدم باشد و نه اللهی که هر کسی دریابدش، بلکه قلم رو به الله است که واضح ترین بیان برزخ بین لا و الله می باشد، این است که انسان در این برزخ به جستجوی آغوش امن و پناهگاهی مطمئن است که چون این آغوش و مأمنی نصیب مؤمنان می شود و کافران را آتش است که بیقراری و بیپناهی محض است. 4. مأوا از مصدر اباه به معنای آه کشیدن نیز می باشد. پس اباه هم به معنای پناه دهنده است و هم کشنده آه. همانطور که این صفت چندین بار در قرآن کریم به حضرت ابراهیم نسبت داده شده است و نیز حضرت نوح که گویی دائما آه می کشیدند که این آه از غایت بلاکشی و صبر و حلم بر بلای الهی است. و می دانیم که آه چون از سینه براید بر سه لفظ ها، هو و هی شنیده می شود که جملگی اسماء ذات پروردگارند. پس انسان آواه یعنی آه کش در آغوش امن پروردگار است و لذا از نزد او ذاتش را از اعماق سینه بیان می کند. همانطور که جنت المأوا نیز درست در نزد اوست، یعنی قلم رو به اندالله است. همانطور که در سوره نجم می خوانیم که صدرت المنتها که در نزدیکی جنت المأوا است. سوره نجم یعنی آن آستانه لقاء اللهی در آسمان هفتم، همان مأوای بهشتی مؤمنان کامل است که با لفظ ها و هو و هی تنفس می کنند، یعنی از ذات حق نفس می کشند و این مقام ابایی مخلصین است. پس اباه نیز به هر دو معنی مذکورش از اسمای الهی است. 5. مریم و پسرش را در مکانی ربانی مأوا بخشیدیم. سوره مؤمنون. پس همه تنهایان و بیپناهان وادی حق در این عالم که برزخ است جز در آغوش او مأوایی ندارند، یعنی همه آه کشان هایی و هویی و هیی. پس به این ترتیب پناهندگان اندلاهی سه گروه متفاوتند، یعنی هی کشان و هو کشان و ها کشان، سه دسته از ابواه پروردگارند، یعنی سه مظهر ذات اویند. پس این اوست که از سینه‌شان نفس می کشد و هم نفس آنهاست. 6. و می دانیم که در قرآن کریم همه صفاتی که خداوند به رسولان برگزیده‌اش نسبت داده از اسماء خود او هستند، همچون کریم، رحیم، اباه، حلیم، غفور و امثالهم. پس اباه به معنای کشندگ آه به مثابه اسم خداوند امری عجیب و ناحق نیست، همانطور که قبلن با اتکا بر آیات و روایات موثق نشان داده ایم که خداوند از رنج و بیماری و اندوه مخلصانش بیمار و اندوهگین می شود، همانطور که با سرورشان مسرور می گردد و این از اسرار هویت الله است. و تمام علم و هنر آدمی در یافتن آغوش رأفت و محبت اوست و این است جنت المأوا در زیر درخت صدرت المنتهی.